أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ما أن الأسباب الشرعية حالها حال غيرها رفقا دقت بفرمایید بحث ما یک کمی دقت میخواد. مرحوم فخر المحققین اعلی الله مقامه فرمودن که اسباب شرعی اسباب نیستند، مؤثر محسوب نمیشند. سبب شرعی اساسا اسم سبب، واقعش خالی از سببیت، بلکه معرف اون چیزی است که واقعا سبب. این فرمایش فخرال محققی. مرحوم آخون علی الله و مقامه یک اشکال جلسه قبل مطرح فرمودن، ما ان الاسباب الشرعیته که الان میخواییم بخونیم اشکال دوم مرحوم آخونده، اشکال دوم مرحوم آخونده. روشن شد؟ بسیار خوب. اشکال دوم چیه؟ ایشون میگه که اسباب شرعیه هیچ فرقی با اسباب غیر شرعی نداره. همونجور که اسباب شرعی گاه معرف است، گاه مؤثر، اسباب غیر شرعی هم گاه معرف است، گاه مؤثر. توضیح بدم. رفقا ببینید، شارع مقدس یه وقت میگه اذا خرجت عن حد ترخص فقصر، اذا خرجت عن حد ترخص فقصر، اذا شككت فابن على الاكثر، اذا شككت فابن على الاكثر. در این جور تعابیر رفقا اون چه که به عنوان سبب ذکر شده واقعا مؤثر است در وجوب تقصیر، شرعی دیگه، شرعی. اما گاهی اوقات هم میگه که اذا خفی الجدران فقصر، اذا خفی الجدران فقصر. خفاء جدران رفقا حقیقتا سبب وجوب تقصیر نیست، معرفه، مؤثر نیست. معرفه چیه؟ اونی که سبب حقیقیه. سبب حقیقی خروج از حد ترخصه. این خفاء جدران معرف و نشانه اون سبب حقیقی است، نشون میده که شما از حد ترخص خارج شدی که دیگه دیوارهای شهر رو، اون سور شهر رو نمیبینی. قدیم بین شهرها مرسوم بود یه دیوار میکشیدند جهت حفاظت شهر از حالا دزدان، مزاحمین و چیزهای از این دست. سور داشت همه بلاد. این جدران که میگن مراد اون دیوارهای شهره، اون سور شهره. و خب دروازه هم داشت، این دیوار بزرگ یه جاهایی هم دروازه داشت، مفهوم دروازه شهر مثلا. از دروازه رفت، از دروازه آمد. خیلی خوب. پس رو فقط نکنید در اسباب شرعی گاهی اوقات میبینیم مؤثریت و سببیت هست، مثل اونجایی که چی بود؟ خروج از حد ترخص حقیقتا مؤثر در وجوب تقصیره، اذا خرجت عن حد ترخص فقط. یه وقتی هم مؤثریت نیست، معرفیت، نشان از اون سبب حقیقی دارد، مثل اذا خفیت الجدران و فقط که خفای جدران علت وجوب تقصیر نیست، بلکه نشانه از اون چیزیست که علت وجوب تقصیر. این همین قصه رو فقا در اسباب غیر شرعی هم مطرحه. که آقا جمله شرعی، جمله شرطیه میسازن در حوزه غیر شرعی. این جمله شرطیه که ساختن گاه شرطش حقیقتاً مؤثره، گاه شرطش صرفاً معرفه. مثال بزنم. اذا طلعت الشمس، فالزوء موجود. به این شکل بگید. اگر خورشید طلوع کرد نور بفرمایید هست، فضاؤه موجود، نور هست. این از این. حال به جایی که این تعبیر رو کار میشه اینجور هم گفت، اینجور هم میشه گفت اذا کانت ساعتو مثلا اثنا عشر، اگه ساعت دوازده ظهر بود فضاؤه موجود، نور موجوده. هر دو جمله در غیر حوزه شرعیاته. اذا طلعت شمس، اذا کانت ساعت و اثنا عشره، هر دو در غیر حوزه شرعیاته. اما اولی رفقا حقیقتا مؤثره. سبب ضوء چیه؟ سبب نور چیه؟ طلوع شمس دیگه. اما در دومی ساعت دوازده بودن، دوازده ظهر بودن، مؤثر در وجود نور در هوا نیست، مؤثر در روشنی هوا نیست، بلکه این ساعت دوازده بودن نشانه است، معرف اون سبب روشنایی است. وقتی میگیم ساعت دوازده است، معلوم میشه خورشید طلوع کرده در آسمانه، کشف میکنیم که پس نور هم باید به تبعش باشه. پس در جملات غیر شرعی هم گاه اونی که تحت عنوان شرط ذکر میشه سببیت و مؤثریت داره حقیقتا، مثل طلوع شمس. گاهی اوقات سببیت و مؤثریت نداره، صرفا معرف وجود سببه، مثل همین ساعت دوازده ظهر. روشن شد؟ خیلی خوب. این چه خطی بخونی؟ خود بحث چون دقیقه باید خط به خط سنگر به سنگر بریم جلو انشاءالله سینه خیز. ما ان الاسباب و شرعیته، اشکال دوم، اسباب شرعیه حالها بدل از این اسبابه، یا عطف بیان حال این اسباب شرعیه حال و غیره ها، حال غیر این اسباب است، حال و غیر این اسباب، این اسباب غیر شرعی. فقط تعبیر اسباب که ایشون به کار برده میدونی یعنی چی دیگه؟ یعنی اون چیزی که در جمله شرطی اومده، اون چیزی که در قالب شرط در جمله شرطی ذکر شده، مثل اذا خفیت الجدران و فقصر، یا اذا طلعت شمس و فضاؤه و موجود. این طلوع شمس و اون خفاء جدران و اینها میشه اسباب، حالا شرعیه یا غیر شرعیه. اسباب شرعیه حالش حال غیر این اسباب است. در چی؟ در این که دو حالت داره، فی کون این اسباب گاه معرفاتن و گاه مؤثرات، گاه معرفن گاه مؤثر. اگه اون سببی که در جمله شرطی آمده خروج از حد ترخص باشه، معرف یا مؤثر؟ مؤثر. اگه خفاء جدران یا اذان باشه معرف. همینطور طلوع شمس نسبت به وجود نور مؤثره، اما ساعت فلان میشه چی؟ معرف. ضرورت ان شرط للحکم الشرعی فی الجمله شرطیه، شرط که میگه همون سبب بالاست، تاکید کردم شرط حکم شرعی در جمله شرطی رو با ما یکون و مما لهو دخلون بالاش میسیم میشه مؤثر. مما لهو دخلون فی ترتب الحکم شد چی؟ مؤثر. به حیث لولا اون شرطه لما وجدت لئون حکمه علتون، لولا اون شرط لما وجدت للحکمه علتون، مثل علتی دیگه نخواهد داشت. مثل چی؟ مثل این اذا شککت فتن علل اکثر، اگه شک کردی بناء بر اکثر بذار. ببینید این بناء بر اکثر نهادن، وجوب بناء بر اکثر نهادن علتش چیه؟ شک. اصلا شک نباشه بناء بر اکثر گذاشتن اصلا بی‌معناست. من وقتی یقین داشتم که عقل و خوندم میتونم بناء بر اکثر بذارم؟ نمیشه گذاشت. وقتی شک که بین عقل و اکثر در نماز داشتم، سه رکعت خوندم یا چهار رکعت، میگه بنا رو بر اکثر بذار، بگو چهار رکعت خوندی، فبن علل اکثر. اصلا علت شک، دلیل شک. اگه شک نباشه دیگه علتی برای بناء بر اکثر نیست. کما انه فی الحکم غیر شرعی، وجود نور در آسمان، قد یکونو، قد یکونو امارتن علی حدوثهی به سبب، گاهی وقت می باشد اون شرط اماره بر حدوث مسبب غیر شرعی به سبب، به سبب ما لهو دخل بزنید، چاره ای نیست. امارتن علی حدوث اون حکم غیر شرعی، نوشتی به سبب ما لهو دخل فی، زدی قد یکون امارتن، هم بالاش بنویس امارتن، این معرفتن، مؤثر نیست. ببینید همونطور که در حکم شرعی گاه شرط مؤثره، در حکم غیر شرعی هم گاه شرط معرفه، پس فرقی با هم نداره. قد یکون امارتن یعنی معرفن علا حدوث اون حکم شرعی به سبب آنچه که درش داخل دارد حقیقتا سببشه، مثل همون ساعت 12 که نشون میده نور حادث شده به سبب وجود خورشید، به سبب ماله و دخنی وجود خورشید، طلوع خورشید. خب تا اینجا دونستید که هم و هم، هم در احکام شرعی گاه اسبابی که ذکر میشند مؤثراتند، هم در احکام غیر شرعی اسبابی که ذکر میشند گاه معرفاتند، پس فرقی بینشون نیست. و این کان از ظاهر و تعلیق، آقا بالای تعلیق بنویسید این جمله شرطیه، جمله شرطی زوره در تعلیق داره دیگه، اگرچه ظاهر جمله شرطیه ان لهو، ان لشرطه، لشرطی که در جمله شرطی ذکر شده دخل، این که دخالت داشته باشه، بالاشون نیست مؤثریت، دخل میشه مؤثریت، فیه ما، هما رو بزن چی و چی؟ حکم شرعی، حکم غیر شرعی، در هر دو حالت ظهور در مؤثریت ده. اینم از این روشن شو؟ پس رفقا ثبوتن، خلاصه بحث، ثبوتن هم میتونه اینی که به عنوان سبب و شرط ذکر شده مؤثر باشه، هم معرف، چه میخواد حکمی که در جزا نشسته حکم شرعی باشه یا غیر شرعی. اما اثباتن ظاهر جمله شرطی این است که شرط مؤثر باشه نه معرف، مؤثر باشه، نمیشه عالم اثبات دلیل، عالم ظهور. خب کما لایخفا، بحث تمام. ببینید اینی که ایشون گفت ظاهر فرمایش فخرالمحققینه، اما ممکنه فرمایش فخرالمحققین به معنای دیگری هم باشه، به یک معنای دیگری هم باشه. ایشون ممکنه مرادش از معرفیت رفقا این باشه که اسباب شرعی هرچند ممکنه مؤثر باشن حقیقتا در حکم، اما داعی حکم نیستند، داعی حکم نیستند، به تعبیر دیگه علت حقیقی حکم نیستند، علت حقیقی حکم نیستند. یه توضیح از خارج بدم رفقا، دواعی حکم همونیست که ازش تعبیر میکنیم به مصالح و مفاسد، همون مناطات حکمه، منات میشه داعی حکم یا همون علت حکم. چون در واقع شارع مقدس و فقا وقتی که میاد یک حکمی رو صادر میکنه، داعی و انگیزه اون این است که ملاک مد نظر او از طریق تبعیت عبد از حکم استفاده. مثلا اگر در فعلی مفسده دید، انگیزه مولا اینه، انگیزه مولا اینه که مکلف به واسطه حرمتی که او جعل میکنه بر این فعل، مفسده را اجتناب کند. اجتناب از مفسده میشه استیفاء ملاک. یا اگر مصلحتی دید دایی او از جعل وجوب، انگیزه او از جعل وجوب این است که این مصلحت با انجام فعل از سوی مکلف استیفاء بشه، حاصل بشه و دست بیاد. پس دوائی احکام همون مصالح و مفاسدند که علل حقیقی احکام محسوب میشن، علل حقیقی احکام. خب حالا نکته ای که اینجا میخوام خدمت دوستان عرض بکنم اینه که ای بسا منظور فخر محققین این باشه که وقتی میگه اسباب شرعی معرفاته، یعنی اسباب شرعی دوائی احکام نیست، ملاکات احکام نیست. اگر مراد اینه، فرمایش ابن علامه حلی فخر المحققین درسته، حرف بجاییست، اما به درد اثبات مدعای او نمیخورد، به درد اثبات مدعای او نمیخورد. توضیح بدم. بخش اول چرا درسته؟ ببینید تو فقا اون چه که به عنوان شرط حکم ذکر میشه غیر از اون چیزیست که داعی حکمه، مصلحت و مفسده ایست که انگیزه جعل حکمه. به عنوان مثال شارع مقدس میگه ان استطعت فحج، اگه مستطع شدی پس حج به جا بیار. خب اینجا استطاعت شرط حکمه، اما ملاک وجوب حج استطاعت نیست. فرض کنید وحدت بین المسلمینه، یکی از ملاکاتش این اتحاد مسلمین است در قالب یک مناسک عبادی، او ملاکه. یا میگه از ازدالت شمس و فصل صلات الظهر، این زوال شمس علت و ملاک و مصلحت پشت نماز ظهر نیست، بلکه مصلحت نماز ظهر انتهاء از فحشاء و منکر است. ان صلات تنها عن الفحشاء والمنکر، نه زوال شمس. اگه مرادش اینه، بله ما حق رو شما میدیم، اسباب شرعیه ملاکات احکام، علل حقیقی احکام محسوب نمیشن. اما رفقا دیگه شما نمیتونی با این مقصود تو اثبات بکنی، اون مراد شما دیگه قابل اثبات نیست. مراد ایشون چیه؟ ایشون میخواست به بهانه معرف بودن اسباب شرعی ادعای تداخل کنه، به یه اصل در قضایایی که حاوی حکم شرعی تداخله. بگیم تداخل اثبات نمیشه. چرا اثبات نمیشه رفقا؟ ببینید مطلب کاملا مشخصه. اگر واقعا اینی که تحت عنوان شرط ذکر شده مؤثر باشه در جزا، ولو داعی جزا داعی حکم نباشه، مؤثر در جزا باشه، مؤثر در حکم باشه، ظاهر جمله شرطیه این است که با حدوث هر فرد از این مؤثر، یک فرد از مؤثر یعنی اثر محقق میشه. این ظاهر جمله شرطیه است. به موازات تحقق مؤثر اثر هم محقق میشه. اگه 10 بار مؤثر واقع شد، 10 بار مؤثر تحقق پیدا میکنه. حالا مهم نیست که این مؤثر اینی که واقعا سبب هست داعی باشد نسبت به حکم، یا داعی و انگیزه حکم چیز دیگری باشه. ببینید در جملات غیر شرعی اونی که حقیقتا سبب علت هم هست، اونی که حقیقتا سبب علت هم هست، اون خب در جمل شرعی اینجور نیست. مثال بزنم، اذا طلعت الشمس فالضوء موجود، این مثال اونجایی که حقیقتا مؤثره، حقیقتا سببه، علت هم واقعا هست. علت وجود نور چیه؟ طلوع شمس. علت وجود نور طلوع شمس. اذا اشتعلت النار فالحرارة موجودتون، اگر آتش مشتعل شد حرارت هم وجود داره، اینجا حقیقتا مؤثره، علت هم هست. علت وجود حرارت چیه؟ وجود آتشه. غیر از اینه ها لازمه. بله، از اشتعلت نارو فالحرارت و موجودتون. خب علت وجود حرارت چیه اینجا؟ همون اشتعال آتش، همونی که واقعا اون مال چیه؟ غیر شرعیات. اما در شرعیات فقط حتی اونجایی که شرط حقیقتا مؤثره، حقیقتا علت نیست. مثل این ازازالت شمسو فصل، زوال شمس حقیقتا شرطه، اما خب علت نیست. علت وجوب صلات وجود اون مصلحت انتهایی است، این که شما را از فحشا و منکر به دور می‌دارد، اونه، نه صرف زوال شمس که معنی زوال سایه انسانه وقتی خورشید در بالای سر انسان قرار می‌گیره. بخویم چند خطی رو. نعم، لو کان المراد بالمعرفیت فی الاسباب الشرعیه، اگر مراد از معرفیت در اسباب شرعی این باشه که ان این اسباب شرعی لیست به دوائل و احکام، اسباب شرعی به دوائی احکام نیست، بابای تقویت لیسته، جزء انگیزه های شارع برای جعل احکام نیست. بنویسید اسباب شرعی ولو حقیقتا مؤثر باشند جزء ملاکات احکام یعنی مصالح و مفاسد محسوب نمیشه. دوائی احکام یا اون ملاکات احکام التی هی فی الحقیقه اللون لل احکام، علل احکامند. و این کان لها دخل فی تحقق موضوعاتها، اگر چه دخل داشته باشد، چی رفقا؟ ها رو به چی بزنیم؟ اسباب شرعیه. اگر چه اسباب شرعیه دخالت داشته باشند در تحقق موضوعات احکام شرعیه، حواستون زمانه باشه، در تحقق موضوعات احکام شرعیه. ببینید برای اینکه اون ملاک پشت صلات محقق بشه، هر چی که از زوال شمس نقش داره عدیل شارع مقدس، لذا اگه قبل از زوال شمس نماز ظهر بخونی به درد نمیخوره. درسته که اون اسباب شرعی در تحقق موضوعات این احکام شرعی نقش دارند، اما خب به هر حال غیر از دوائی احکامند، اون انگیزه ملاک اصلی این شرطه نیست. موضوع وجوب نماز ظهر با زوال شمس محقق می شود، اما زوال شمس انگیزه ملاک دائی اصلی وجوب نماز ظهر نیست، به خلاف اسباب غیر شرعیه. در اسباب غیر شرعیه رفقا اونی که به عنوان شرط ذکر شده اگر مؤثر در جزاء حقیقتا علت جزاء هم محسوب میشه. مؤثرات اسباب غیر شرعیه عللند، اما مؤثرات اسباب شرعیه فقط مؤثرند، دیگه علل مناطات احکام نیستند. این خلاصه بحثشون. لو کان المراد بالمعرفیه، جمله شرطی دیدید، فهوه میشه جواب اون لو کان المراد، اگر مراد به معرفیت این بود که دوائی احکام نیستند، و این کان له وجه، اگر چه حرف درستیه، یعنی اسباب غیر شرعی علل احکام هستند، اما اسباب شرعی مناطات و علل احکام محسوب نمیشند با توضیح دادم، الا انه شأن چنین است مما لا یکاد یتوهم. انه یعنی چی؟ این عدم دوائی بودن اسباب شرعیه، دائی نبودن سبب شرعی، این دائی نبودن سبب شرعی از اون چیزهایی نیست که بخواد توهم بشود که انه یجدی، این از چیزهایی نیست که بخواد اثر بگذارد، یجدی مفید باشه، فی ما همه و اراده، وف تفسیره که همه و اراده فخ، در اون چه که فخر اراده کرده، همه و اراده همت گمارده و اراده کرده. بغلش بنویسید این تأثیری در تداخل نداره، تأثیری در تداخل نداره. خلاصه بگم رفقا، تداخل یعنی وحدت جزا علی رغم تعدد شرط، علی رغم تعدد شرط. این شرط رفقا اگر مؤثر در جزا باشه، نسبت به جزا سببیت داشته باشه، به تعداد دفعاتی که این مؤثر، این شرط محقق میشه، ظاهر جمله شرطی این است که جزا هم متعدد بشه. روشن شد تا اینجا؟ خب اما اگر رفقا این شرط، این سبب معرف باشه، مسبب نباشه، مؤثر نباشه، اینجا ظاهر جمله شرطیه از دید ایشون این نیست که به تعدد این شرط جزا هم متعدد بشه. اما نکته اینه، مهم نیست در جایی که اون شروط شرعی مسببن مؤثرند دوائی باشند یا دوائی نباشند، چه دائی حکم محسوب بشند چه دائی حکم محسوب نشند، در هر دو حالت به حسب ظاهر جمله شرطیه، چون مؤثر در جزا هستند، با تعدد شرط جزا هم متعدد خواهد شد و این برخلاف نظریه تداخله. واضح شد؟ پس خلاصه کلام، آ شرط کافی فقط مؤثر باشه. همین که اثبات شد شرط در جملات شرعیه مؤثره، ظاهر جمله شرطیه این است که هر تعداد شرط محقق شد به همون تعداد جزا هم محقق. این ظاهر جمله شرطی است. دیگه مهم نیست که این شرطی که در جمله شرطی آمده دائی حکم است یا دائی حکم نیست. لذا ایشون با مقصودش فاصله پیدا میکنه. اگر مرادش از معرفیت دائی نبودن باشه، خب این از این. رفقا ابن ادریس هلی تفصیلی داده در مسئله که خوب دقت میخواد، تفصیل بین اختلاف شروط از حیث جنس و وحدت شروط از حیث جنس. مثلا ایشون گفته که اگه شروطی که ذکر شد برای جزا از یک جنس بود، لازمش رفقا اینه که تعدد شرط مستلزم تعدد جزاء نباشه. بمیگن چی؟ تداخل. اگر اون شروطی که به شکل متعدد تحقق یافته، اون شروطی که به شکل متعدد تحقق یافته از یک جنس باشه، با این تعدد جزاء متعدد نمیشه. مثلا اذا بولت فتوزن، الان چند تا بول اتفاق افتاده؟ 4 تا. آیا لازم است 4 تا وضو بگیریم؟ نه، چون این بول ها همه از یه جنس هست. اما اگر رفقا این ها از یه جنس نباشن، مثلا اینجور باشه، اذا بولت فتوزع و اذا نمت فتوزع، اونجا کار به عدم تداخل میکشه. فردی که دو فرد از دو نوع رو انجام بده، هم بول کرده هم نوم، در این حالت باید دو تا وضو بگیره، تداخل محقق نمیشه. این فرمایش ایشونه. پس خلاصه کلام، بعد نگاه کنی به شرط. اگه شرط، شرطی که متعدد شده، تمام افراد تحقق یافته و تعدد یافتش از یک جنس باشه، تداخل حاصل میشه، یک بار وضو کافیست. اما اگر از جنس های مختلف باشه، تداخل حاصل نمی شود، باید به تعداد شرط جزا هم متعدد باشه. دیدگاه عدم تداخل ایشون فرماید که این هیچ وجهی ندارد مگر این توهم. خوب دقت بکنید، مرحوم صاحب سرائر ابن ادریس هلی به خودش اینجور فکر کرده که شرط اسم جنسه، مثل بول. بول چیه؟ اسم جنسه. واقعا اسم جنس درش عموم نیست، فاقد عمومه. یه تعبیر فنی هست، میگن اسم جنس برای طبیعت محمله وضع شده، هر گونه اطلاق و شمول و عمومی از موضوع الله اسم جنس خارجه. این تعبیر فنی قضیه است که یا خوندید یا در جای خودش خواهید خوند انشاءالله. ایشون میگه اسم جنسی که شرط واقع شده فاقد عمومه، لذا وقتی این اسم جنس محقق شد چه یه بار چه ده بار، فقط یک شرط محقق شده، به تبع فقط یک مشروط محقق میشه، این یک بار جزا بر عهده مکلف میاد، این میشه چی؟ تداخل. اما اونجایی که رفقا، اونجایی که شرط متعدد از حیث جنس، اونجایی که شرط از حیث جنس متعدده، در ازای هر جنسی که محقق میشه حکم هم یک بار تحقق خواهد یافت، در ازای هر شرطی که محقق میشه حکم هم یک بار تحقق خواهد یافت. نیازی به عموم نیست، چون دو تا شرط دو تا اسم جنس آمده، در ازای تحقق هر کدام باید یک بار حکم هم محقق بشه. حواستون جمع باشه، اگه شما ده بار خوابیدید ده بار هم قضاء حاجت چه چند بار؟ 20 بار. از دید جناب صاحب سرائر ابن عزیز چند تا وضو بر شما واجبه؟ دو تا. ایشون میگه تعدد فقط به اندازه تعداد جنس هاست، اون ده تا نام شما همش در حکم وجود یک اسم جنسه. چی؟ نوم. ده بار قضاء حاجت هم در حکم یک بار بیشتر نیست. ازا دو تا شرط برای وجوب وضوع محقق شده، از این حیث وجوب وضوع متعدد میشه. این فرمایش جناب ابن ادریس است. خب ثم انه لا وجه للتفصيل بين اختلاف الشروط بحسب الاجناس. یک، اختلاف شروط به حسب اجناس، بول و نوم فرق میکنه، و عدم اختلاف شروط به حسب اجناس، بول و بول دوبار بول کنه. لا وجه للتفصيل ولا وجه للاختيار. این عطف تفسیری بر تفصیله، اختیار کنیم عدم تداخل را در اول. آقا اول چیه؟ وحدت، اختلاف، اختلاف و تداخل را، و تداخلت و عدمه، اختیار تداخل در جایی که وحدت شروط هست از حیث جنس، بول و بول، خواب و خواب، این چه فقط یه وضو واجب. هیچ وجهی برای این تفصیل ابن ادریس نیست الا، استثناء از اون لا وجه هست، مگر اینکه ابن ادریس توهم کرده باشه عدم صحت تعلق یا تعلیق. ما شما چی نوشته؟ فرق نمی‌کنه، همون شرطیته، در جمله شرطیه یه تعلیق نهفته است، تعلیق جزاء بر شرط، اشاره است به همون جمله شرطیه، الا اینکه توهم کرده است که صحیح نیست تعلق یافته باشه، تعلیق پیدا کرده باشه، جزاء بنویسید، تعلیق پیدا کرده باشه، جزاء بر چی تعلیق پیدا کرده باشه؟ بر عموم لفظ، لفظ بلاش بنویس شرط، لفظ شرط در ثانی یعنی چی؟ جایی که وحدت شروطه، فسانی میشه وحدت شروط. چرا نمیشه معلق بشه بر عموم؟ چون شرط، اون لفظ که شرط باشه اسم جنسه، اسم جنس هم فاقد عمومه، لأن این لفظه، تو پرانتز شرط، لأن این لفظه شرط، مثل بول، مثل نو، من اسماء الاجناس، اسم جنسه، فمع تعدد افراد شرط واحدن، با تعدد افراد شرط واحد، ازا بلته، ده بار بول کرده، لم یوجد الا یک سبب بول. آقا ده بار بول کند یا یک بار بول کند، فقط یک اسم جنس محقق شده چی؟ بول. میگیم انسان اینجا هست، انسان چیه؟ اسم جنسه. حالا یه انسان اینجا باشه یا صد تا انسان اینجا باشه، در هر حالت میگیم انسان اینجا هست، فرق نمیکنه. یکی باشه یا چند تا، صد، اهمیت نداره. چه یک انسان چه صد انسان، در هر حالت میگیم انسان هست. چه یه بود چه صد بود، اسم جنس میگیم هست، شرط هست، تمام. به خلاف الاول، اول چیه؟ اونجایی که شروط مختلف باشن. اونجا رفقا اگه دو تا حدث مختلف الجنس سرزد، دو تا جنس محقق شده، بول و نو، به تبع هر کدوم یک بار هم وضو واجب میشه. لکونه کل منها، چون هر کدوم از این شروط ها به چی برمیگرده؟ شروط، هر کدوم از این شروط مختلفت الجنس سبب برای جزاست، به موازات تحقق هر سبب یک بار مسبب محقق میشه. وقتی مسبب متعدد شد، به تعداد اسباب تحقق یافت، لا وجه لتداخلها، وجهی برای تداخل این شروط نیست. بزنیم به شروط، وجهی برای تداخل این شروط نیست. میدونیم مرادشون چیه؟ مرادش اینه، میگه که جمله شرطی این مدلیه، جمله شرطی این مدلی. اگر بگه که توزع به کل بولن، میشه عموم که در تعابیرشون بود، وضو بگیر به هر بولی، لکل بولن وضو، ایشون میگه این کل، این ادات عموم در خود بول وجود نداره. اسم جنس از هر گونه عموم و اطلاقی از حس موضوع له توهیست، خالیست. این از این، لذا وقتی میگه اذا بولت فتوزع، یعنی در واقع اذا تحقق البول فتوزع، معناش اینه دیگه. مهم نیست یک بار بول کن یا ده بار، در هر حالت اذا تحقق البول فقط برای یه بار صدق میکنه. یعنی این جنسش که اذا تحقق البول، جایی که ده بار طرف بول کرده، ده بار محقق شده باشه این شرط، نه، همون یه باره. چه صد بار چه ده بار بول کنه، چه یه بار، اذا تحقق البولو به یک میزان در یک صد تحقق یافته، طبیعتاً وضو هم فقط یک بار واجبه. یکی میگه عموم نیست، یعنی همین. اما اگر به جای اذا بولته بگه توزع به کل بوله، وقت اینجا چون عموم اومده بغلش، بابت هر بول باید یه وضو گرفت، تداخل محقق نمیشه. مرحوم آخون هم حرف خودشو میزنه، میفرماید که اولا و ثانیا، اولا این فرمایش شما خلاف ظاهر جمله شرطی است، خلاف ظاهر جمله شرطی است، اولا خلاف ظاهر جمله شرطی است. یعنی چی؟ آقا جمله شرطی ظهور در حدوث اندل حدوث داره، میگه به تعداد دفعات حدوث شرط جزا هم حادث میشود. این یک، ظاهر جمله شرطی حدوث اندل حدوث، این یک. ثانیاً اشکال دوم، اون جاهایی که دو تا شرط برای جزا آمده که هر کدوم اسم جنس مستقلی دارند، هر کدوم از جنس متفاوتی برخوردارند، اینها رو می شود برگردوند و باید برگردوند به یک عنوان، به یک اسم جنس. چرا؟ چرا میگه باید برگردوند؟ اگه یادت بیاد بحثای گذشته رو، میگه اونجایی که دو تا شرط ذکر شده مثل بول و نوم، اینا باید برگردوند به یک عنوان. در واقع این فرق با اونجایی که یک شرط بیشتر نیست ندارد. اگه گفت چرا باید برگردونیم؟ آها، به جهت قاعده الواحد لا یستر الا عن الواحد، الا عن الواحد، به جهت این قاعده است. وجوب وضو اگر واحد رفقا یک حکم بیشتر نیست، طبیعتا باید به استناد این حکم اون شروطی که برای این حکم ذکر شده ولو متعدد باشه به یک چیز برگرده، ولو ما اسمشو ندونیم. مثلا حدث، بول، قائت، نوم، همه اینا مصداق یک اسم جنسن. چی هن؟ حدث. واقعا ازا احدست فتوزه، ازا احدست فتوزه، وقت شما فرق نمی کنه 10 بار بول و 10 بار نوم و 10 بار، مهم نیست. اگه از هر کدوم از این اسباب حدث 10 بار هم فرد براش محقق شده باشه، در واقع 1 بار حدث در باب او مصداق پیدا کرده. این همون حرفی که راجع به اذا بولت و توزع گفتیم، شکل خوش بخاری به تعدد افراد اگه قرار باشه که جزا متعدد نشه، حتی اونجایی که 2 تا شرط ذکر شده هم چون باید برگرده به 1 شرط، نباید قائل به عدم تداخل بشیم، نباید قائل بشیم جزا متعدد شده. بخوریم چند خط هم بحث رو تمام کنیم. و هو فاسد، این توهم فاسد است. چرا؟ فإن لأن چون مقتضای اطلاق شرط در مثل اذا بولت فتوزع، مقتضای اطلاق شرط رفقا اینه، ببینید بخواد بگید درست اسم جنس در موضوع اون لهش عموم نیست، عموم نیست، اما خب مطلق به اقتضای اطلاق ظهور پیدا می کند، ظهور پیدا می کند جمله شرطی در حدوث اندل حدوث. فإن قضیت اطلاق شرطه فی مثل ازا بولت فتوزع هو حدوث الوجوبه عند كل مرة لو بالا مراتن. این فإن بالاش میشه 1، فإن قضیت اطلاق میشه 1. قضیه اطلاق این است که حادث شود وجوب، وجوب چی رفقا؟ وضو. به هنگام هر مرتبه ای از دفعات بول، لو بالا اون شخص به دفعات، اینه گرفتی؟ این و الا میشه ثانیاً 2 بنویس، و الا میشه چی؟ میشه 2. فل اجناس المختلفت و لابد دمن رجوع این اجناس، اجناس مختلفی که شرط 1 حکم شدند، اینها باید برگردن به 1 شرط، به 1 جنس. بول و قائت و نوم باید برگردن فرض کن به عنوان حدث، همینو بس. فیما جعلت، در جایی که قرار داده شدند این اجناس مختلف شروطن و اسبابن لحکم واحدن، وجوب وضو. لما مرت الیه الاشارت من ان الاشیاء المختلفت به ماهی مختلفتون لا تکون اسبابن لواحدن، هیچ وقت مختلف نمیتونه دلیل واحد باشه. زیرش بنویسید به جهت لزوم سنخیت بین علت و معلول. نمی شود علت چند جنس مختلف باشه اما معلول یکی بیشتر نباشه. بعد اون اجناس مختلفی که در قالب علت مطرح است و همه رو به یک نقطه مشترک برگردون بشه واحد، تا بشه علت یک معلول واحد. هازا کله فی ما اذا کان موضوع الحکم فی الجزاء قابلا للتعدد، این در جایی است که موضوع حکم در جزا قابل تعدد باشد. مثل همین وضو که میشه چند بار وضو گرفت، حالا یه وقتایی میاد که اصلا قابل تعدد نیست. مثلا فرض کنم میگه اگر کسی مرتد شد فقتلهو، فقتلهو قتل که نمیشه تکرار بشه، که میشه طرف رو یه بار کشتیم که دیگه قابل تکرار نیست، 2 مرتبه نمیشه کشتش که، قدیم که نمیشد مگه جدیدن بشه، اینا دیگه قابل تکرار نیست. بحثش انشاءالله فردا، فردای درسی که میشه چی؟ دوشنبه. و السلام علیکم و رحمت الله.